الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
موج جدید احضار و بازداشت فعالان کارگری. عثمان اسماعیلی بازداشت شد و دست کم 7 تن دیگر احضار. ادامه بازداشت امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ای، جواد لعل محمدی و عباس واحدیان شاهرودی همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی اند. افزایش فشارها بر فعالان مدنی منتقد، صدور حکم زندان برای ناصر همتی و مهرنوش تافیان. مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. خبرها از ایران حاکی از شکلگیری موج جدیدی از احضار و بازداشت فعالان کارگری است و هفته پیش شماری از این فعالان تحت فشارهای امنیتی قرار گرفتند. از جمله عثمان اسماعیلی، فعال کارگری در سقز که توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. این فعال کارگری پیشتر هم بارها به خاطر فعالیت‌های صنفی‌اش بازداشت و زندانی شده بود. همزمان عسل محمدی، عاطفه رنگریز، هیراد پیربوداقی، کامیار فکور، روحام یگانه، امیرعباس آزرموند و سروناز احمدی هم فعالان کارگری دیگری هستند که به وزارت اطلاعات احضار شدند. علت احضار آنان روشن شدن برخی ابهامات و خط قرمزها عنوان شده است. ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران در بریتانیا، درباره این فشارهای امنیتی میگوید:
دستگیری که مال عثمان اسماعیلی فعال کارگری بوده و این اولین بار هم نیست که عثمان اسماعیلی بازداشت شدن. دفعه قبلم همراه با محمود صالحی اینا بازداشت شده بودن و از طرف دیگه هم تعدادی از فعالان کارگری هم احضار شدن و جالب اینجاست که احضار اینها بر اساس ابهامات و گفتگوی دوستانه و یا خط قرمزها بیان شده. احضارها و بازداشتها به اینها ختم نمیشه، زیاد هستش، منتها تعدادی را اعلام نمی کنن. و دلیل همه اینها باید عرض کنم که آبان 98 به نظرم یک کابوسی بالای سر رژیم که احتمال میده با این شرایط اقتصادی وحشتناکی که برای مردم وجود داره و دورنمای بهتر شدنی هم وجود نداره و با سرکوب‌هایی هم که ادامه دار میکنه در بخش‌های مختلف کارگری و اجتماعی، احتمال وقوع آبان 98 با شدت بیشتر را میبینه، طوفانی را در راه میبینه که باید پیشگیری بکنه. تمام این احضارها، بازداشت‌ها و تهدیدهایی که به فعالین کارگری، مدنی، نویسندگان، دانشجویان، زنان تحمیل میشه، این روند شدت ترس و وحشت رژیم از کابوس 98 را براشون تداعی میکنه.
جواد لعل محمدی، معلم و فعال مدنی در مشهد، هم بار دیگر توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. او از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای در خرداد ماه سال 98 است که طی 2 سال اخیر بارها زندانی شده. جواد لعل محمدی، معلم بازنشسته، شهریور امسال هم 1 هفته در بازداشت بود و پس از آزادی با انتشار ویدئویی از شکنجه و ضرب و جرح خود در مدت بازداشت خبر داد. عباس واحدیان شاهرودی، یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه 14، هم از 10 شهریور امسال همچنان در بازداشت به سر می‌برد. مرتضی اسماعیل پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آمریکا، از علت این فشارها می‌گوید:
پس از انتشار بیانیه 14 فعال سیاسی که موسوم به بیانیه 14 شد، این بازداشت‌ها و فشارها و آزار و اذیت‌ها ادامه پیدا کرد. ما شاهد این بودیم که تعدادی از اینها تا مرز جان باختن مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتن، بارها تهدید شدن، بارها تهدید به مرگ شدن و فشارها بر اونها زیاد بوده. چرایی این نوع برخوردها برمیگرده به متن بیانیه، اشاره به این کرده که نقض گسترده حقوق مدنی و حقوق زنان صورت میگرفت و علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ناتوان هست در اداره امور کشور و اشاره به این میکنه که استبداد حاکم هستش. با توجه به این مسائل خب ما میبینیم که اصل نظام و به نوعی میشه گفت ساختار حکومت جمهوری اسلامی کاملا زیر سوال رفته و کسانی همین رو زیر سوال بردن که در درون مرزهای جغرافیایی ایران هستن و مشخصا علی خامنه‌ای رو به عنوان یک فرد دیکتاتور معرفی کردن و دستگاه امنیتی رو به عنوان کسانی که بازوهای اجرایی این سرکوب ها هستن معرفی کردن. من تصور میکنم رفتاری که در حال حاضر با این دو فرد میشه و یا در گذشته با دیگر اعضای بیانیه 14 نفر صورت گرفته کاملا طبیعی هست در حکومت هایی که استبداد وجود داره، سرکوب و خشونت چاشنی تمام برخورد هایی هستش که با فعالین مدنی میشه.
شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم زندان نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی را تایید کرد. او در این پرونده جدید علاوه بر یک سال زندان به یک سال ممنوعیت خروج از کشور هم محکوم شده. نازنین زاغری که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران رفته بود فروردین 95 در فرودگاه بازداشت و به اتهام مشارکت در براندازی نرم نظام به 5 سال زندان محکوم شد و حالا که محکومیت قبلی او به پایان رسیده حکم جدیدی برایش صادر شده تا او همچنان در ایران و در حبس بماند دور از همسر و دختر خردسالش در بریتانیا. رضا اسلامی دیگر شهروند دو تابعیتی و استاد دانشگاه شهید بهشتی هم در دادگاه تجدید نظر استان تهران به 5 سال حبس محکوم شد. این استاد رشته حقوق بشر که تابعیت مضاعف کانادا را دارد از 1.5 سال پیش زندانی است و به همکاری با دولت متخاصم متهم شده. اتهامی که رضا اسلامی آن را رد کرده است. برخی منابع میگویند اتهام رضا اسلامی به حضور او در یک دوره آموزشی در جمهوری چک مربوط می شود که ادعا شده حامی مالی آن یک سازمان غیر دولتی آمریکایی بوده است. پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن آمریکا میگوید
آقای دکتر رضا اسلامی که من شانس اینو داشتم که خودم هم شاگرد ایشون بودم در دانشگاه شهید بهشتی یکی از اساتید برجسته در زمینه حقوق بشر هستند. ایشون تحصیلات عالیه‌شون رو در کانادا داشتن ولی بعد از اتمام تحصیلاتشون به ایران برمیگردن و شروع میکنن به کار در حوزه مسائل حقوق بشری. یه شخصیت واقعا خیلی علمی هستن، خیلی بدون حاشیه همیشه ایشون کار میکردن و تمرکزشون بیشتر بر اساس مسائل علمی و آکادمیک و دانشگاهی همیشه بود و من زمانی که متوجه مسئله دستگیری ایشون شدم واقعا خیلی متاثر شدم، برای اینکه اساتیدی همچون ایشون تلاش کردن که همچنان در ایران بمونن و اون دروازه مسائل علمی حقوق بشری رو باز نگه دارن. به کتاب چاپ کردن، مقاله نوشتن علاقه بسیاری دکتر دارن. زمانی که من دانشجوشون بودم یکی از مسائلی که همیشه میتونستید اینو ببینید این بود که ایشون با مسائل علم روز دنیا خیلی همراه بود و از دانشجوشون همیشه کار پژوهشی میخواستن. اساس کار حقوق بشر همین نوع فعالیت ها گذاشتن جلسات علمی، مباحث این چنینی هستش. در تمام دنیا هم به همین شکله. خب من نمیدونم چطور میشه که کار حقوق بشری کرد ولی هیچگونه از این جلسات رو برگزار نکرد.
ناصر همتی روانپزشک و فعال مدنی هم به 1 سال دیگر زندان محکوم شد. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان او را در پرونده‌ای جدید به تبلیغ علیه نظام متهم کرده. ناصر همتی از مرداد امسال محکومیت 2 سال حبس خود را در رابطه با پرونده دیگرش در زندان اصفهان سپری می کند. این 2 سال حبس به خاطر فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی و انتقادهایش از حکومت ایران صادر شده است. مهرنوش تافیان فعال رسانه‌ای در اهواز هم به 6 ماه و 11 روز زندان محکوم شد که 3 ماه آن به حالت تعلیق درآمد. اتهام او نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده که مصادیق آن نوشته‌های این روزنامه نگار درباره مشکلات استان خوزستان است. مرتضی اسماعیل پور میگوید حکومت ایران از طرح مشکلات در فضای مجازی میترسد.
یکی از دلایل برخورد و تنگتر شدن حلقه امنیتی برای منتقدان فعالان و به خصوص کسانی که مشکلات استانی خودشون رو مطرح میکنن این هستش که در حال حاضر صف اعتراضات صرفا مرتبط به نخبگان سیاسی نیستش، دانشجویان و افرادی که خب مطالبات سیاسی دارن نیست. الان اعتراضات در ایران بیشتر از گذشته در حوزه معیشتی هستش، در حوزه مشکلات استانی هستش و اعتراضات در پس خانه ها نیست و در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. اون چیزی که مشخصه این هستش که اگر برخورد میشه با افرادی که در شهرهای به غیر از تهران هم زندگی میکنن، این به این معناست که دستگاه امنیتی در استانها موظف شدن که برخوردها و سرکوبهای خودشون رو بیشتر کنن و من معتقدم که دلیل برخورد با کنشگران مدنی و معیشتی و کسانی که معضلات استان خودشون رو اعلام میکنه این هستش که دستگاه امنیتی و حکومت از این شبکه‌های اجتماعی، از این کاربران ساده میترسن.
در میان درخواست‌های جهانی برای لغو حکم اعدام آرمان عبدالعالی، وکیل مدافع او از توقف حکم اعدام موکلش خبر داد، اما هنوز معلوم نیست که توقف حکم او موقتی خواهد بود یا با بخشش اولیای دم همیشگی خواهد شد. آرمان عبدالعالی زمانی که به قتل دوست دخترش متهم شد و دادگاه او را به اعدام محکوم کرد 17 ساله بود، حکمی که ناقض کنوانسیون جهانی حقوق کودک است، کنوانسیونی که ایران هم از سال 1372 به آن پیوسته اما همواره با اعدام کودک مجرمان آن را نقض می‌کند. به عنوان مثال در سال 2020 میلادی نام ایران به عنوان تنها کشوری در جهان اعلام شد که در آن 4 کودک مجرم به دار آویخته شدند، افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند: مجید اسماعیل زاده، محمد حسن رضایی، عبدالله محمدی و شایان سعیدپور. علاوه بر این افراد، 10 تن دیگر هم زیر سایه سنگین مجازات مرگ در زندان‌ها به سر می‌برند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره اعدام کودک مجرمان می‌گوید:
ایران در واقع در 30 سال گذشته بزرگترین اعدام کننده کودک مجرمان بوده. یعنی آماری که وجود داره از سال 1990 تا حالا بیش از 70% تمام کودک مجرمانی که در جهان اعدام شدن توسط جمهوری اسلامی اعدام شدن. برای مثال عربستان که یکی دیگر از اعدام کنندگان کودک مجرمان بود، حداقل گفتند که قوانینش رو تغییر دادن. در حال حاضر فقط ایران مونده.
و چند خبر دیگر: علی طیبی، غلام طیبی و محمد خلیلی، 3 شهروند ساکن بهبهان توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. این افراد تابستان امسال در تجمعی اعتراضی در حمایت از مردم خوزستان شرکت کرده بودند، حمایت از مردمی که به کم آبی اعتراض داشتند. ابراهیم شوریانی که مدیر یک کانال تلگرامی به زبان کردی است، در دادگاه انقلاب شهرستان بانه به 7 ماه زندان محکوم شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی. کیوان رحیمی، فعال مدنی کرد، هم در دادگاه انقلاب سقز به 4 ماه زندان محکوم شد. اتهام او هم تبلیغ علیه نظام عنوان شده. علی زلفی، فعال مدنی ساکن بوکان، برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان این شهر شد. او هم به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه و 10 روز حبس محکوم شده است. معین میساقی، نگاره قادری، هایده فروتن و پسرش مهران مسلان نژاد، 4 بهایی ساکن شیراز، از 1 ماه پیش همچنان در بازداشتند. و فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، زندانی عقیدتی، برای اجرای حکم حبس احضار شد. او به 18 ماه زندان محکوم شده در حالی که همه فعالیت‌هایش در راستای حمایت از زندانیان سیاسی از جمله فرزندش بوده است. فرزند او سهیل عربی که از سال 92 در زندان به سر می‌برد به اتهام سب النبی ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به 7.5 سال زندان کاهش یافت. اما در این مدت برای او پرونده‌های دیگری هم تشکیل شده تا این فعال مدنی منتقد همچنان در زندان بماند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.